الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 127، مورخ 9/7/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرم آفرین. بله، نظر جدیدی نیست، یعنی در حقیقت ایشون میخوان بگن اقتضاء وضع برای عام هست. نظرشون هم اینه که اتصاف و ذات بالمبدع بالاخره، یعنی وجود مبدع برای ذات، صرف وجود. خب ما تحلیلم کردیم دیگه، این نسبت که معنای حرفیه بالاخره، این صرف اتصاف در خارج یا باید در ضمن متلبس تبلور پیدا کنه یا در ضمن منقضی تبلور پیدا کنه. اون مفهوم اسمی کلی اتصاف و ذات بالمبدا که در خارج تحقق نداره، خب در ضمن این نسبت تحقق پیدا میکنه یا اون نسبت. این دو نسبت هم واجدیت و فاقدیت روشن دیروز توضیح دادیم، این دو نسبت با هم متضادن. اون قدر جامع چطور بین دو نسبت متضاد قابل تصویره؟ این قابل تصویر نخواهد بود. یک نکته ایشون در بحث وضع حروف داشتن، در وضع آن موضوع لخاص که ممکن معید این حرفشون اینجا باشه، اونم در همون بحث که آیا نسبت ماهیت ناقصه داره یا نداره، ایشون فرمودن ماهیت ناقصه، یه توضیحاتی دادیم اونجا. اگر البته با دو نکته همیشه اینو توجه داشته باشید، یک، اگر مقرر خوب مطلب رو رسونده باشه، تو مقررم فاضلی است قبول دارم ایشون رو، دوم اینکه ما خوب فهمیده باشیم بالاخره، اگر این دو نکته باشه اون نقد شاید وارد باشه. بسیار بله بله، همون اتصاف مبدع به وجود، اتصاف ذات به وجود، در حقیقت فرقی با همون قدر جامع مرحله اول مرحوم آقای خویی نخواهد داشت. درست عرض شد که گروه دوم و گرایش دوم قائل بودند مشتق ثبوتن می تواند در عام وضع شود، ولیکن دلیل اثباتی داریم که مشتق وضع شده است در خصوص متلبس. دیروز اشاره کردیم سه دلیل بر این مدعا اقامه کردن، رفت و برگشتایی در هر دلیل دارند که فقط ما خلاصش عرض میکنیم، چون طبق گرایش خودمون نیازی به این اقامه ادله نیست. دلیل اول بر این مدعا وضع مشتق برای خصوص متلبس تبادر است. توضیح این دلیل این است که آقایان میگویند مشتق وقتی استعمال میشود در کلمات به ذهن انسان حس سه متلبسه تبادر میکنه و این تبادر از حق لفظ است بدون قرینه،
این سباق معنا به ذهن از لفظ بدون قرینه لا محاله مستند به علم به وضع خواهد بود. مثال هایی میزنم، وقتی گفته میشه زیدون مریضون، بگیم خب به عیادتش بریم، میگن نه، به اعتباری که 5 سال قبل سرما خورده بود من گفتم زیدون مریضون، بهش میخندن میگن نه، زیدون مریضون ظهور داره در تلبس به این مبدع، الان بیمار است. یا گفته بشه عمرون غنیون، دیگه خب برو پول ازش قرض کن، میگه نه من به اعتباری که 10 سال قبل پول داشت میگم غنیون. نمیپذیرم از این صفات، تلبس به ذهن تبادر میکنم، بکرون رقون یا عبدون یا زوجون یا امثال زالی. نه اصلا شرطی از زیدون مریضون مگه حبوس و بقا در شرط اصلا حکم نیست. در چی شرطه؟ بقا شرطه، شرطیت بقا به چه؟ یه اصلا بس حکم شرعی که نیست که بگیم شرطیت بقا. زیدون مریضون نه، مگه مریض اصلا؟ آقایون میگن این که به ذهن خصوص تلبس تبادر میکنه علامت اینه که وضع شده برای تلبس. اون حدوث و بقا شرط در حکم شرعی است، در احکام شرعی تارتن حکم منوط میشه به حدوث فقط مبدع از مشتق، تارتن حکم منوط میشه به حدوث و بقا. لذا در حدود و تعذیرات حکم منوط به صرفا حدوثه. بسیار خوب، اما اینجا حکم شرعی نیست، اینجا استعمارات عرفیس میگن. میگه زیدون مریضون به ذهن چی تبادر میکنه؟ اون چی تبادر میکنه؟ تلبسه. بکرون رقون به ذهن چه تبادر میکنه؟ رقیت الان. عمرون غنیون به ذهن تبادر میکنه الان، یعنی حال تلبس. لذا میگن این تبادر علامت حقیقت است. دقت کنید، خب بر این تبادر در کفایه و ما بعد الکفایه اشکالاتی مطرح شده است که اون اشکالات به نظر ما قابل جواب و پاسخ است، فقط اگه این دلیل بخواد بازسازی بشه باید به یک نکته توجه داشته باشیم که در مبحث علائم حقیقت و مجاز ما تبادر رو که توضیح میدادی مبسوط بحث کردیم که تارتن تبادر عند مستعلم است، کسی که میخواد خودش به نتیجه برسه، تبادر در نزد او ممکنه منشأش کثرت استعمال باشه. لذا معلوم نیست علامت حقیقت باشه. لذا تبادر رو به عنوان تبادر اعتراضی و تبادر عند اهل لسان مطرح کردیم و توضیح دادیم و این دلیل در ما نحن فی قابل تطبیق است. به اهل لسان در این عصر یا در عصر قریب به نص که انسان مراجعه میکنه به روشنی در میابد که عند اهل لسان در استعمالات مختلف در رابطه با مشتق در جملاتی که مسند مسندون الیه مضاف مضافون الیه انبوه موارد استعمال میبینیم عند اهل لسان مشتق ظهور در متلبس داره و این ظهور من حق لفظ عند اهل لسان اماره حقیقت است. دلیل دوم که مطرح شده است صحت سلب از منقضی است و گفته شده صحت سلب از معنا علامت مجازیت است. چنان چه زیدی که هنوز درس نخونده میگیم لیس به عالمین، اگر زید مطلبی رو آموخته است الان فراموش کرده متلبس نیست به مبدأ میگیم زیدون لیس به عالمین. از این صحت سلب نتیجه گرفتن که استعمال مشتق در منقضی مجاز است، بلکه بالاتر ذیل این دلیل گفته شده گاهی مشتق به کار می روند در موردی که ذات به ضد صفت قبلی متلبس است. دیروز که قائم بوده است الان بهش میگیم قاعد. اگر استعمال مشتق در منقضی حقیقت باشه لازمش این الان برو هم قائم صدق کنه و هم قاعد، در حالی که این چنین نیست. دقت کنید عضدی از اصولیین اهل سنت همین ذیل دلیل دوم رو بازسازی کرده، برای اولین بار به عنوان دلیل سوم بر این که مشتق حقیقت در متلبس است مطرح کرده است. به تبع او جمعی از اصولیین مرحوم آخوند بعد از مرحوم آخوندم همین دلیل رو ذکر کردن، رد و ایرادات مختلف و مفسود. باز ما خلاصه اشاره میکنیم
بعدی که در
بیشون در محاضی داره این باید معالی میتونه
به حالش
نرشه. دقت کنید،
برای بازسازی این دلیل به عنوان دلیل سوم، این نکته را توجه دارید که در منطق خوانده ای که ضدین در محل واحد من جهت واحده قابل اجتماع نیستن، اما متخالفین در شیء واحد یا محل واحد قابل اجتماع هن، مثل شیرینی و سیاهی متخالفین هن لذا قابل اجتماع هن، خرما هم شیرین هم سیاه مثلا. عزودی میگه بلا شبهه بین بعضی از مصادر و مبادی مشتقات با هم تضاد است و این وجود تضاد بین بعضی از مصادر ارتکاز ذهنی است، روشن و واضحه، نیاز به برهان هم نداره، قیام و قعود، علم و جهل دو تا مبدا و مصدر متضادن، ارتکاز ذهنی رو میگه برهان هم نمیخواد، قابل اجتماع فی محل واحد من جهت واحده نیستن. لذا ایشون ادعا میکنه مشتقی هم که از اینها درست میشه مثل قائم و قاعد، مثل عالم و جاهل، لا محال متضاد هستن و قابل اجتماع فی شیء واحد من جهت واحده نیستن. بعد از این که این نکته رو مسلم میگیرد، عزودی میگوید اگر گفتیم مشتق حقیقت هست در اعم از متلبس و منقضی، زید که دیروز قائم بوده الان قاعد است، حقیقتاً به اعتباری که دیروز قائم بوده الان حقیقتاً بهش میگیم قائمون، و به اعتبار این که الان قاعد است متلبس به قعوده حقیقتا میگیم قاعدون، بر زید الان حقیقتا هم قاعد اطلاق میشه هم قائم، پس بین قیام و قعود باید تخالف باشه، در حالی که روشن است بین قیام و قعود تضاده نه تخالف. اگر بینهما تضاده است الان معنا نداره به زید هم قائم اطلاق بشه هم قاعد، پس معلوم میشه مشتق حقیقت در عام نیست، الان به اعتبار دیروز نمیتونیم بهش بگیم قائم، فقط باید بهش بگیم زیدون قاعدون. خب این دلیل سوم از سوی جمعی از علما
از جمله محقق رشدی، صاحب بدایع الافکار، محقق اصفهانی در نهایت الدرایه به درستی مورد اشکال قرار گرفته است که دیگه ما اشکالات رو وارد نمیشیم، رد و ایرادات مفصله، نیازی نداریم ذکر کنیم. نتیجه این که از بین این سه دلیل اثباتی، دلیل عمده و قابل دفاع در وضع مشتق برای خصوص متلبس دلیل تبادر است که اسمش میگذاریم تبادر اعتراضی عند اهل اللسان. قائلین به اعم سه دلیل بر مدعاشون اقامه کردن. دلیل اول تمسک به تبادر است. گفتن از الفاظ مشتق به ذهن تبادر میکنه، اعم از متلبس و منقضی، و تبادر علامت حقیقت است. پاسخ داده شده است که خطور معنای اعم در بعضی از الفاظ مشتق، خطور معنا به ذهن از حق لفظ نیست، بلکه منشأ قرائن خارجی است. مثالهایی گفته شده، پاسخهایی داده شده است. دلیل دوم تمسک به عدم صحت سلب از منقضی است. جواب داده شده از این دلیل که عدم صحت سلب از منقضی سلب مقید است و سلب مقید علامت حقیقت نیست. عدم صحت سلب مقید، لذا این دلیلم باطل شد. مهمترین دلیل برای قائلین به وضع الفاظ برای اعم استدلال معصومین به یک آیه قرآن است که گفتن از استدلال معصومین به این آیه قرآن نتیجه میگیریم مشتق وضع شده است در اعم از منقضی و متلبس. آیه کریمه آیه 124 سوره بقره آیه ابتلا است. و اذا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. دقت کنید، بحث اعتقادی است که در امامت عصمت شرط است و عدم تلبس به گناه من اول العمر الى آخر العمر، لذا خلفاء ثلاثه چون مدت مدیدی از عمرشون مشرک بودن، بزرگترین گناه و ظلم عظیم است، صلاحیت تصدی خلافت رو ندارن. چرا در امامت عصمت شرط است؟ در روایات معتبری به آیه کریمه ابتلا تمسک شده است. فعلا خیلی خلاصه معنای آیه، ابراهیم علیه السلام، اینجا علی نبینا و آله و علیه السلام نمیگیم، نسل خاص داریم، برای ابراهیم میشه علیه السلام گفت بالاخره. حالا جناب ابراهیم علیه السلام پس از ابتلاعات مهمی که این ابتلاعات رو پشت سر گذاشتن و در این امتحانات پیروز شدن، به مقام امامت رسیدن، این مقام رو برای ذریه خودشون درخواست کردند. خداوند فرمود ذریه ظالم تو به مقام امامت نمیرسند. در روایات معتبر گفته شده است چرا خلفای ثلاثه صلاحیت امامت ندارند. امام فرمودند چون خداوند فرموده است ولا ینال و عهد الظالمی، ظالم به امامت نمیرسد. مستدل میگوید استدلال ائمه به این آیه کریمه مبتنی است بر این که مشتق در اعم وضع شده باشه، به خاطر این که خلفای ثلاثه متصف به شرک بودن در اوائل عمرشون، بعدا مسلمان شدن از شرک دست برداشتن، ظالم به امامت نمیرسه. باید معنای ظالم این باشد چه قبلن متلبس به ظلم باشن چه الان، و الا اگر خصوص زمان تلبس باشه در آیه کریمه، خلفا در زمان خلافتشون متلبس به ظلم نبودن، مشرک نبودن. نتیجه این که ائمه استدلال میکنن به خاطر شرک سابق ان الشرک لظلم عظیم. خلفا الان ظالمان، حق تصدی امامت ندارن. معنای این استدلال وضع مشتق است برای اعم از متلبس و منقضی، و الا استدلال ائمه صحیح نخواهد بود. آیه ابتلا یکی از محوری ترین مباحث و آیات نسبت به امامت است. انبوه نکات التی در رابطه با امامت از این آیه کریمه استفاده می شود. در حد و وسعت زمانیمون جلسه فردا وارد میشیم، ابتدا دو سه نکته را عرض میکنیم، با اون دو سه نکته توجه به آیه میکنیم، بعد ببینیم استدلال به آیه چگونه است و ربطی به این بحث داره یا نداره. چند نکته در حدی عرض کردم، نکات مهم میست، ولی در حدی که بحث اجازه بده تلگرافی اشاره میکنیم. انشالله تحقیقات بعدیش با دوستان. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.